اگر کسی در خواب بمیره که زیاد میمیرن، دیشب تا خیلی در دنیا مردن، اگر همه دکترهای دنیا جمع بشن و همه پولای دنیا رو به این دکترها بدن، نمیتونن اینو زنده کنن و ما میتونستیم یکی از اونها باشیم. و لذا این امروز خیلی ارزشمنده، اصلا معادلی نداره و چیزی هم معادل شکر پروردگار بر حیات نیست و مخصوصا بر حیات تو هم با کار علمی و انشالله علم نافع. ما در جلسه قبل یک بحثی رو مطرح کردیم که چرا و چگونه میتونیم حکمرانی رو در سیاست خارجی بفهمیم، بررسی کنیم و فکر میکنم برای دوستان در اون جلسه روشن شد که موقعی که ما بحث سیاست خارجی رو میکنیم از موضوعی بسیار جدی صحبت میکنیم. یک موضوعی است که حیات همه کشورها رو تحت تاثیر قرار میده، زندگی رو در همه ابعاد تحت تاثیر قرار میده و خدمتتون که عرض کنم بودی از زندگی نیست که متاثر از سیاست خارجی مستقیم و غیر مستقیم نباشه. از برگزاری مراسم حج گرفته، گران حجاج ما بعد از چند سال کرونا الان در به اصطلاح مکه و مدینه رفتن، تا برسه به مسئله جنگ و صلح که ما در تاریخ خودمون گفته میشه حدود 600 جنگ تاریخ ایران به خودش دیده که نیمی برده و نیمی باخته و اونم یک پدیده سیاست خارجی. برای پدیده جدیست، همه چیز تحت تاثیر قرار میده و یک پدیده ارشد که پیچیده ایست، چند وجهی است. بحث کردیم پدیده سرزمینی است، پدیده ایست حاکمیت محور، پدیده ایست که صرفا حرف و گفتگو نیست ولی با حرف و گفتگو هم سرکار داره و به ساختارها، به جوامع و انواع و اقسام بحث. یه بحث دیگری هم که کردیم مختصرا یادآوری کنیم با مثالی که در مورد 7-8 میلیارد جمعیتی که در حال حاضر در دنیا وجود دارن و تشابه اونها و تفاوتشون رو مثال رو مبرا قرار دادیم کردم. 193 کشور عضو ملل متحد هستن، اینها شبیه هستن با هم دیگه در سیاست خارجی، اهداف مشترکی رو دنبال میکنن که عمدترینش امنیت، مسائل اقتصادی است، فرهنگی است، پرستیژ، البته تفاوت دارن در مساحت، در جغرافیا، در موقعیت تاریخی که این هم در سیاست خارجیشون تأثیر داره. اگر بحثا رو دوستان یاد بیارن از روز شنبه گذشته، ما یک شنبه گذشته ما در بحث امروز فرواقع به بود حکمرانی یا بهتره بگیم مدیریت سیاست خارجی میپردازیم که فرض کنید ما علاقمند هستیم به مباحث سیاست خارجی، میخواییم یه حسی رو از مدیریت سیاست خارجی به دست بیاریم. بکنم تا به حال این حس رو از کل سیاست خارجی به دست آوردیم، حالا در بود اداره مدیریت یا حکمرانی سیاست خارجی میخواییم این حس بهتری رو پیدا کنیم، دقیقتری رو، و البته با توجه به تجاربی که در بیش از 4 دهه در خود ایران داریم و اونا بسیار ارزشمند هستن، همینطوری که ملت ها هستند که ذخایر مادی دارن، بناها دارن، آثار باستانی دارن، تجارب ملی دارن، تجارب ملی بسیار ارزشمندن و اینا همه با هم بخواییم بحث کنیم، کنار بذاریم با هم دیگه بحث کنیم. ما در مورد حکمرانی با توجه به اینکه حکمرانی سیاست خارجی با توجه مثلا به بود بین‌المللیش و تجربه داخلیش چه نکاتی رو میتونیم مد نظر قرار بدیم. ما برای اینکه بحث روشن‌تر باشه و تو ذهن دوستان بمونه، این رو به صورت یک الف به جیمی در آوردم که الزاماً به معنی ترتیب اولویت یا یکی بعد از دیگر نیست، با هم اینا مطرح هستن و قابل توجه. در حکمرانی و مدیریت سیاست خارجی الف ایده گرایی است. ب بناگرایی است و جیم جنبش گرایی است. اینها یعنی چی؟ توضیح بدم و روشن کنم. ایده گرایی است سیاست خارجی با ایده سرکار داره. ایده در سیاست خارجی بسیار مهمه. چه ایده هایی که به صورت عام مثل ایده امنیت، ایده رشد و تالی اقتصادی و غیره مطرحه، چه ایده های خاصی که هر کشوری بر اساس موقعیت خودش به اصطلاح به اونها رسیده، یا ایده هایی که مسئولین مختلف اجرایی در سیاست خارجی دارن. کلن بدون ایده میشه گفت کمتر جایی ما میتونیم جلو بریم. ایده به معنی ایده گرایی ایدئالیسم نیست صرفا، ولی بوده یک چارچوب فکری منسجم و روشنه که ترش ما چی میخوایم. جواب اینه، ما در سیاست خارجی چی میخوایم؟ باید ایده داشته باشیم، بلا تکلیف بالواقع نباید باشیم. مهمترین ایده شکل دهنده سیاست خارجی در همه جای دنیا به طور خاص برای ما استقلاله. استقلال مهمترین ایده در سیاست خارجی است که ما اهمیت دادن به اون در تصمیم گیری، موقع میگیم استقلال به معنی استقلال در تصمیم گیری است که یک مقداری اشاره کردم در فقط بکنم روشنه، هرچند ممکنه ادهی در مورد تعریفش با هم دیگه به اصطلاح بحث گفته بود داشته باشن، ولی اصلش مهمه که من ملاحظم رو ملاحظه خودم قرار میدم در تصمیم گیری. جمله معروفی است از ناصرالدین شاه که شاید دوستان شنیده باشن. ناصرالدین شاه 50 سال در این حکومت کرده و دوران سختی را حکومت کرده، چه از نظر داخلی چه از نظر خارجی، و مطالب زیادی هم در مورد دورش نوشته شده که خوندنیست به نظر من، چون تاریخ بسیار توضیح دهنده امروز هر کشور و هر فردی است و خیلی هم توصیه شده مثلا از نظر دینی که ما بخونیم. دوره ناصرالدین شاه که میخونیم ایران ضعیفه. چرا ضعیفه؟ چون قبلا در جنگ های ایران روس در دوره به اصطلاح پدر بزرگش فتلی شاه بخشی از سرزمین ایران از دست رفته و از دست رفتن بخشی از سرزمین میسین که بخشی از پیکر انسانی آسیب ببینیم. به اصطلاح این آسیب دیدگی و ضعف منجر شد به ضعف عمومی این پیکر و جملهش نیمیه من چطور پادشاهی هست؟ میخوام برم سراغ مردم در بخشای شمالی کشورم، باید از سفیر روسی اجازه بگیرم. روسی اون موقع در ایران قدرت داشت. میخوام برم به مناطق جنوبی کشورم، باید از سفیر انگلیس وقت بگیرم، چون انگلیس بر جنوب ایران به اصطلاح نظر خیلی خاصی داشت. یعنی استقلال من ندارم در تصمیم گیری، و به نظر من استقلال در تصمیم گیری بخش عمده ای از ایده حکمرانی در سیاست خارجی است. مسئله دیگری که در نظر ایده های اهمیت مسئله هویته که من که میخوام این سیاست خارجی اداره کنم چه هویتی دارم، و هویت ها خیلی مهمن همه جا. الان شما یک هویت به واقع در این لحظه دارید که دانش پژوه این دوره خودشانی هستین و جمعاً در این پروسه هستین. حالا بحث هویت شد عمده ترین بحث در علوم اجتماعی باشه، کمتر رشته ایست که بحث هویت رو در علوم اجتماعی انجام نده باشن و ندن، ولی هویت ها خدمتون که عرض کنم متأثر از عوامل مختلفی هستن و انواع و اقسام هویت ها رو ما داریم. هویت عرض که تاریخی، هویت تمدنی، هویت مذهبی، هویت اثر که سیاسی، مثلا ما متعلق به و جهان جنوب هستیم، یعنی ما جز کشورهای شمال نیستیم و کشورهای جنوب خودشون یک هویتی دارن. این هویت ها کدومش مهمتره؟ اولویت به چه سبک؟ برخی پردازش خاصی دارن ولی همه به حوزه ایده ارتباط پیدا میکنن و به نظر من از این جهت حائز اهمیت هست. و خیلی جالبه، من امیدوارم دوستان دقت کنم به مثالی که میزنم، که این مثال در کتاب مرحوم زنفر که از دیپلمات‌های باسواد ایران بود و میکنم دو سال یک سال پیش فوت کرد، یک سال نیم پیش، ایشون چندین کتاب داره، یک کتابش هست ایران و جامعه ملل. جامعه ملل رو دوستان شاید آشنا باشن که قبل از سازمان ملل، بعد از جنگ جهانی اول، ما سرخوردگی که به اصطلاح از جنگ ایجاد شد، کشورها رو به سمت تشکیل جامعه ملل که فلاغ یک سازمان بین‌المللی بود سوق داد و اواخر دوره قاجار هم بود. البته ایران با تلاش خیلی زیاد و گرفتاری های فراوان، من جمله ایران هیئت ورسای، به کنفرانس صلح ورسای که به اصل کنفرانس بسیار دسترسی پیدا نکرد، ولی نهایتا ایران به وضعیت جامعه ملل پذیرفته شد. فکر کنم 1298، یعنی بیش از 100 سال پیش، مجلس شورای ملی اون زمان هم تصویب مجوزی داد، ایش ماده واده ای تصویب کرد و ایران به جامعه ملل پیوست و چند نفر نماینده ایران شدن دورهای مختلف. از جامعه ملل به بنبست خورد و بعد داستانی که بعدش پیش اومد که موضوع بحث ما نیست. در جامعه ملل چاپ شده مطالب نماینده ایران، چون تمام سازمان بین‌المللی مباحثی که درشون هست به صورت این کلمات منعکس میشه در جلسات رسمی. ایشون خیلی جالبه، در یه دفعه در یکی از جلسات میگه که تا قبل از اینکه ترکیه مجبور به ترک جامعه ملل نشده باشه، چون ترکیه هم عضو میشه متوبر از مدتی به خاطر دعوایی که با یونان داره و گرفتاری دیگه، خلاصه از جامعه ملل یعنی در جلسات شرکت نمیکنه، ولی حرف نماینده ایران جالبه. این مربوط به دوره قاجاره، دوره ضعف دوره قاجاره، آخر دوره قاجاره. میگه تا قبل از اینکه نماینده ترکیه اینجا نیاد به صدا میمد، ما دو کشور یعنی ایران و ترکیه نماینده جهان اسلام در جامعه ملل بودیم. حالا که ترکیه نیست، من به عنوان فقط ایران صحبت نمی کنم، به عنوان 300 میلیون مسلمان دنیا صحبت می کنم. یا باز همین نماینده ایران در یه بحث دیگری به هویت آسیایی ایران اشاره می کنه و میگه ما یکی از بسیار کشورهای آسیایی هستیم و برجسته می کنه. این هویت ها بسیار کلیدی هستند و به جنبه های مربوط به ایده به اصطلاح برمی گردن. حالا هر دولتی یک ایده ای داره، در چارچوب ایده های اصلی و کلان بیم ایده های ابر ایده ها که عمدتا استقلال هست، تا مباحث دیگر ترجمه میشه در زمان های مختلف و بستگی داره که دولت ها چقدر مباحث سیاست خارجی حساسن و ایده پردازی میکنن. البته ایده باید با واقعیت و شرایط اون کشور تطبیق داشته باشه، ولی هیچ کشوری رو پیدا نمیکنید که ایده درش نباشه. برخلاف این بحث رایج که ایران ایدئولوژیکه و گویا بقیه نیستن، اتفاقا یک بار حدود 8 سال پیش وزیر خارجه سوئد آمده بود ایران و سفیر سوئد چند نفر استاد دانشگاه رو دعوت کرد که خدمتون که عرض کنم شامی رو با وزیر خارجه اون کشور بگذارن در کنار ملاقات های رسمی. البته خیلی فنی اینجا از سر ترتیب بود، یه اقتصادان دعوت کرده بود، دو سه نفر تو بحث های مختلف فرهنگی و مدرم در حوزه سیاست خارجی. خدمتتون که عرض کنم خیلی جالب بود، اشاره کرد به این جمله کیسینجر در مورد ایران، که کیسینجر گفته که ما با ایران به عنوان یک کشور مشکل نداریم، ولی به عنوان یک کاز و یک ایده مشکل داریم. گفتم حرف مزخرفی زده، چون خودش هم ایده داره، یعنی خود امریکا. چون جمعه حالته کیسینجر خیلی بحثبندی و به اصطلاح امروز فریم فنی کرده، سریع هم بقیه جا میفتن، ولی گویا فقط ما هستیم ایده داریم. گفتم خود امریکا میده داره. گفتم امریکا همه بحثشون رو بخونیم روی یک مفهوم و یک ایده که بهش میگن استثناگرایی امریکایی، امریکن اکسپشنالیزم. همه متفاول هستن و حتی میگن که we are the shining light on the hill، ما اون مشعل فروزان روی تپه هستیم که جهان رو باید روشن کنیم از ظلمات. و گفتم خود شما سوئد ایده داره در سیاست خارجی. گفت چه ایده؟ گفتم ایده ترویج حقوق بشر. خودش ایده است، برای هیچ کشوری رو ما نمی‌بینیم. و جالبه در ادامهش گفتش که حالا این بحث خیلی ایده نیست، بحث بعدی مسئله اینجا اشاره کنم بعد نیست. گفت چرا شما در لبنان و سوریه هستی؟ گفتم به خاطر امنیتمون، مسائل امنیتی ما پیچیده است و از این داستان ها. یه مقداری مثلا شک شد و گفتم شما میدونی که این چیز جدیدی نیست؟ در قبل از انقلاب هم سفیر ایران در لبنان یک تیمسار بوده، تیمسار ساواک، و سفیر در سوریه تیمسار ساواک بوده. خیلی تعجب کرد. گفت چرا؟ گفتم به هر حال مسائل و منطقه. بعد اتفاقا بعد از اون دیدم کتابی چاپ شده توسط آقای آرش رئیس نژاد، استاد محترم دانشگاه تهران که بسیار جوان دانشمندی است، در مورد اسمش از نان استیت فارن پالیسی، کتاب تو خارج چاپ شده مبتنی بر اسناد 30,000 سند رو ایشون در مورد دوران قبل از انقلاب در حوزه حضور ایران در بین اکراد شمال عراق و همینطور شیعیان لبنان بررسی کرده. ولی اولش یه جمله آورده، جمله من الان براتون میگم. جمله اینه که اگر ما در مدیترانه نباشیم، تهران در معرض تهدیده. این میکنی این جمله رو کی گفته؟ این جمله جمله یک افسر امنیتی ایران در سال 1958، یعنی 1337 اسمش هم نوشته. بعد به این بحث ما با وزیر خارجه سوئد از این جهت اهمیت داره که ایده همه جا هست و سیاست خارجی بدون ایده ماند. از به بحث که واقعا منشأ جنایت خیلی زیادی مخصوصا علیه کشور ما بود، ایده وحدت عربی و دادن هویت، بس هویت هم خیلی مهمه، یک هویت ضد ایرانی به عرب بود. و عرض کرد که کتابی هست به نام صدامز وردز که فردی به نام عرفان بنجو نوشته، آمده 30 سال تمام سخنرانی ها و مباحث و مقالات حزب بحث رو در ورده و گفته بله اینا به طور دائم روی دشمن های مشخصی تاکید میکردن که یکی ایران. دشمن پردازی بخشی از هویت به اصطلاح سلویست. این بحث ایده، دولت ها بعضی ایده های دقیقی دارن در سیاست خارجی، بعضی ندارن، بعضی اصلا که باری به هر جهت هست، بعضی ایده های فقط کلان رو نگاه میکنن، ولی ایده بسیار نقش اساسی داره در مرکز سیاست خارجی. اما بحث ما به نابودگی، این یعنی چی؟ سیاست خارجی فقط مربوط به ایده نیست، مربوط به ساختار هست. موقع میگم بنا منظورم ساختاره. ساختار ها خیلی مهمه در حکمرانی سیاست خارجی، همه جا مهمه در سیاست خارجی. ساختارها خیلی کلیدی و محسن. ما یک بنای جغرافیایی داریم، نه یعنی که اون جغرافیا رو ما بنا کرده باشیم، یعنی یک ساختار جغرافیایی داریم. حکمرانی سیاست خارجی یعنی چگونگی مدیریت این جغرافیا، این ساختار. هیچ جای دنیا نیستش که بنای جغرافیایی در سیاست خارجی اثر نداشته باشه. تمام جنگ اوکراین رو بکنید، پیوست جغرافیایی و ژئوپلیتیکش برجسته ترین شاید بودشه. علت ناراحتی روسیه از اوکراین اینه که اوکراین در همسایگیش هست ولی پیوسته به اتحادهای یا در تلاش برای پیوستن به اتحادهای نظام دیگه. ما درست وقت بحث نداریم ولی داریم میگیم بحث این بنا بسیار حائز اهمیته، بنای ژئوپلیتیک. فرواقع در چه، اگر من مثال بخوام بزنم، اوکرانی سیاست خارجی ماشین، بنده ایده‌ای دارم که کجا میخوام برم، چه مسیر رو طی کنم، ولی باید با یه ماشینی برم. اون ماشین اون ساختاریست که دست من هست، اون ساختار الزاماتی رو برای من ایجاد میکنه. البته ساختارها همه جا مهم هستن ولی صرفا در یه بود و دو بود نمیشونه رو دید. بود جغرافی رو ما میتونیم ساعتها بحث کنیم، بود ژئوپلیتیک اهمیتی که داره و در مورد ایران مخصوصا باید بدونید که ما یک بنای جغرافی بسیار پیچیده، سخت، که هم نقطه قوت ما هست هم نقطه آسیب ما در تاریخ داریم. 15 همسایه شوخی نیست، 5 منطقه دنیا رو ما هم بحث میکنیم و همطوری که یکی از دوستانم سوال کرد دفعه قبل و من توضیح دادم، بحث اثر که این هست که ما در این جغرافیا، در این واقعیت های جغرافیایی چگونه به اصطلاح تعادل لازم رو برقرار کنیم. جغرافیا مثل یک بنا فلوق دست ما رو میبنده یا برای ما امکانات ایجاد. ایران دو ویژگی مهم از نظر جغرافیایی داره که خیلی کلیدیه. یکی چهارراهی بودن ایرانه. ایران سر چهارراه حوادث دنیاست. مدیریت این بنای چهارراهی دنیا در تاریخ کار ساده‌ای نبوده و نیست. به علاوه ایران ویژگی دوم اینکه ایران کشوری دروازه‌ای بوده، یعنی دروازه ورود غرب به آسیا ایرانه، دروازه ورود به دنیای عرب ایرانه، دروازه ورود به آسیا مرکزی ایرانه، دروازه ورود به افغاز ایرانه. اینها نکات بسیار حائز اهمیتیه که این بنای جغرافیایی بسیار به اصطلاح مؤثر و قابل تجزیه. اما فقط ما در مورد بنایهای جغرافیایی صحبت یا ساختارهای جغرافیایی، ما با بناهای دیگری روبرو هستیم که بسیار کلیدی هستند، من جمله بنای اقتصادی و اجتماعی. یعنی ما اجتماع یک ساختار داره. اجتماع ایران الان 80 میلیون جمعیته. ارتزاق اینها به اصطلاح قضا اینها رو تامین کردن خودش یک کار بزرگی است که اتفاقا خیلی پیوست سیاست خارجی داره. هر کی در ایران، هر دولتی که باشه، باید یک بنای اجتماعی رو به اصطلاح مدیریت کنه در سیاست خارجی، یک بنای اقتصادی رو، یک بنای اثرات که فرهنگی و تمدنی رو. اما به طور مشخص‌تر بنای اداری مهمترین بود این بناهاست در عمل سیاست خارجی. منظور چیه؟ اینکه چه سبکی این ساختارها مدیریت میشه، چه سبک ایده ها تبدیل به عمل میشه، و این به دو فاکتور بسیار مهم یا عنصر مهم بستگی داره در حکمرانی سیاست خارجی. یک، نهادهای مؤثر سیاسی و حاکمیتی در سیاست خارجی، و دو، انسان ها و تصمیم گیرندگان و مجریان. در زمینه اول بسیار کلیه که دوستان بدونن، ما همونطوری که اشاره کردم به سرمایه‌های مادی معنوی، نهادهای اداری هم برای همه کشورها، من جمله کشور ما، سرمایه هم برای رسیدن به اهداف سیاست خارجی، مثلا نیروهای مسلح ایران بسیار کلیدی هم. نیروهای مسلح ایران بخشی از سیاست خارجی ایران هستن. چرا؟ چون بازارندگی نظامی با این هست. اما نهادهای گوناگون نظامی، انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی که مجموعه بسیار گسترده ای هست، همراه با نهادهای سیاسی، اینا فرد نیستن، نهادن. و اگر دوستان با ادبیات مربوط به بروکراسی آشنا باشن، خواهند دید که خدمتتون که عرض کنم چقدر این بود پیچیده و حائز اهمیته و نهادی است. ببینید الان شما از طریق دانشگاه عالی دفاع وارد این بحث شده. این دانشگاه عالی دفاع، دفاع ملی، یک نهاد ملی است. و جالب شما در این بحث غور کنید، خواهید دید که مثلا ساختار یک لشکر هم یک نهاد، برخی از لشکرهای ما بسیار کهن هستن و با سابقه. حالا نهادهای اداری، فقط نهادهای اداری یک قوه نیستن که در سیاست خارجی مؤثرن. نهادهای سه قوه در همه کشورها در سیاست خارجی نقش اساسی دارن، و البته قوه مجریه، نهاد قوه مجریه نقش بیشتری داره، چون اجرا به عهده اون نهاد هست. ولی نهاد قوه مقننه بسیار کلیدیه در تنظیم مقررات، یعنی فی الواقع بخشی از حکمرانی سیاست خارجی مسئله قوانین و مقرراته. همین دیشب ما جلسه بسیار طولانی و در این حال مفیدی رو تعداد قابل توجهی از کارشناسان و ارشد مطالعاتی و سفرهای سابق و مسئول کلی در حوزه پژوهشی و مطالعاتی و آموزشی با آقای دکتر امیر عبداللهیان داشتیم و خیلی بحث جالبشون کرد در مورد اینکه قانون جامع حمایت از ایرانیان خارج کشور رو تدوین کردن. وظیفه تدوینش عهده وزارت دادگستری بوده و به مجلس ارائه میشه، وزارت خارجه نقش داشته. به هر حال این نهادها، این بناهای اداری مهمن. مجلس به عنوان یک بنای اداری بسیار کلیدیه. در همه جای دنیا علاوه بر نهاد مجریه و نهاد مقننه، یک نقشی هم برای قوه قضاییه، مثلا در زمینه تعقیب جنایتکاران، در حوزه های مربوط مجرمین، در حوزه های مربوط به ارشد که جنایت های فرامرزی قائل هستن، که اونم بازی حوزه خیلی مهم. هرچی نهادها به اصطلاح فنی تر، اداره و حکمرانی سیاست خارجی بهتر. اما بعد دوم حکمرانی در بنای های به اصطلاح اداری، جنبه انسان هایی هستن که اینا رو اداره میکنن. خیلی خیلی مهمه این انسان ها کیا هستن. چه اینجا امیدوارم دوستان دقت کنن، چون چیزایی که میگم برحال ما رو برای این دور دعوت کردن فکر کنم به خاطر پیرمرد شدن. ما یه چیزایی دیدیم دیگه، ما قدیما برام مثلا پیرمردم گفتن ما این چیزا رو دیدیم یکم میخندیدیم، ولی الان میدیدیم که خیلی درسته. به خاطر نشو و فرازایی که ما در زندگی دیدیم و واقعا به عنوان یک دانشجو علاقمند و کنجکاو که هنوزم من خودم رو دانشجو میدونم و روزانه سعی میکنم یاد بگیرم، این جمله من امروز صبح دو صبح برام داشتم که یادگیری خیلی کمک میکرد. ببینید در بود انسان‌های درگیر در این در بنای اداری، علاوه بر نهادها ما با انسان ها روبرو هستیم. تو سه مسئله در سیاست خارجی در مورد انسان ها کلیدی. اول سیاست خارجی که باید از حمایت مردمی برخوردار بشه، خود کارش یک کار نخبگی است. یعنی شما هر کسی رو نمیفرستیم به عنوان نمایندتون صحبت کنه. تو خیابونی کی ببینید ها؟ به تو فضای مجازی یکی رو آشنا بشین بگه برو نماینده باش. نماینده باید نخبه باشه، همزمان بتونه ده ها محاسبه رو انجام بده. لذا آموزش این نخبگان سیاست خارجی که باز منظورم فقط سیاست وزارت خارجه نیست، یک بحث کلیدی جهانی است و همه جا سرمایه‌گذاری زیادی میکنن. ببینید حالا به طور مشخص‌تر، دیپلمات یک موجود ضروری برای هر کشوره مثل خلبان باید تربیت بشه. وقتی که تعداد ساعت پرواز یک خلبان بیشتره، این خلبان پخته‌تر محسوب میشه. در مورد دیپلمات هم همین مسئله است. چه آموزش‌هایی دیدیم؟ از اینجا علاوه بر مسئله آموزش، به یک مسئله دومی که بسیار باید اهمیت، امیدوارم دوستان دقت داشته باشن بهش، به طور خاص مسئله ایست که ما از اون میتونیم به عنوان چی صحبت یاد کنیم؟ از اون به عنوان ادراک. ادراک یعنی چی؟ یعنی خدمتتون که عرض کنم من چگونه این قضیه رو میبینم. اتفاقی افتاده مثلا اوکراین، یکی میگه یک خبری نیست، یکی میگه به ما ربطی نداره، یکی میگه روی ما خیلی اثر داره. نحوه ادراک بسیار کلیدی. ادراک از چی؟ از وضعیت خود، ادراک از وضعیت دشمن، ادراک از موقعیت دیگران. به این میگن نظام شناختی. و من با چند مثال امیدوارم این مسئله بتونم باز کنم. ببینید من در ماموریت ژنو که بودم، خیلی جالب بود، دخترم یک مشکل پزشکی پیدا کرد و من بردیم رو به دکتر. دکتر خیلی خوبی داشت، در بیمارستان اونجا یک خانمی بود سوئیسی آلمانی، یعنی سوئیسی و فرانسوی و آلمانی و ایتالیایی. من توضیح دادم که به نظر من این مشکل چیز جدی به نظر نمیرسه، ولی خانمم خیلی نگران ناراحت. خیلی جالب دوستان، ایشون بررسی کرد، جوابی که داد از نظر من تاریخی از نظر نحوه ادراک. گفت وای سجادپور، همونطوری که شما میگی این چیزی نیست، اما همینطور که خانم میگه چیزی هست. و یه جمله گفت که واقعا تاریخی بود و بدیهی و ساده. گفت چی؟ گفتش به همین جهتی کودک احتیاج هم به پدر داره هم به مادر. پدر یه چیزی رو میبینه، یعنی یه ادراکی داره، مادر یه ادراک دیگه داره. گرفتین؟ نکته دوم، مثال دوم، اینشالا دست جمعی برین دلینو ببینین این که دارم میگم. دلینو یک جایی داره به نام رد فورت. فورت یعنی قلعه سرخ. اینجا جاییست که در 1948 نهرو خطابه معروف استقلال هند رو از استعمار انگلیس ایراد کرد. و یک قلعه بزرگی، یعنی یک پادگان مثلا مهمه، یا یک محل به اصطلاح بسیار گسترده و مهمی است از نظر هندی ها و تاریخی، با انواع اقسام مکانهایی که در داخل قلعه است، مثل قلعه اسماعیلیه. و هندی ها کاری که کردن، تاریخ خودشون رو به صورت نور و صدا شبها در اینجا پیاده میکنن و یک جاذبه توریستی است، یعنی با نور و صدا سیر تحول هند رو مطرح میکنن، من جمله حمله نادر هند. و جالبه مثلا صدای پای اسب میاد، یا فرض کنید پادشاه زمان داشته مشروب میخورده، این ساقی که شراب میریخته، این صدای قطرات شراب، این در کل مجموعه میپیچه همراه با نورپردازی های مختلف، و این رو هم به زبان هندی ایجاد میکنم، اجرا میکنم به زبان انگلیسی. زبان انگلیسی من جملاتی گوش دادم و بسیار دیدم سال پیش، وسط این بحث ها محاورات هم نشون میده، صحبت ها رو پخش میکنه. یک محاوره ایست که پادشاه زمان اون زمان هند که نادر حمله میکنه بهش به خبر میدن که نادر داره میاد، ولی اون شرابش رو مینوشه و مشغول عیاشی با به اصطلاح خانم های درباری و غیرزارش بوده که این هم صدای اینا صحبت های اینا پخش میشه. ولی یه تیکش به فارسی، چون زبان دربار فارسی بوده، وسط انگلیسی به فارسی میگن، بهش میگن که این داره میاد نزدیک میشه، داره میاد به سمت هند. به فارسی میگه دهلی دوره، دهلی دوره. ادراک این از عدم دسترسی نادر به دهلی ادراکی است که در این محاوره معلومه، دقت کردیم، و ادراکی است بسیار به اصطلاح مخر و مضر به نفع، به اصطلاح به نفع که هیچ نیست بلکه مضر. این ادراک فقط مربوط به اون پادشاه ارشد که عیاش نیست، ادراک ها خیلی مهمن، متفاوتن. و اینکه چه ادراکی وجود داره و این ادراک چه اندازه با واقعیت تطبیق داره مسئله مهم برداشت و سوء برداشت در سیاست خارجی رو به پیش میکشه، که خودش یک ادبیات گسترده داره. و فرد معروفی که سال گذشته عمرش داد به شما به نام جرویس، متخصص به اصطلاح این قضیه است و کتابی داره به نام برداشت و سوء برداشت در روابط بین الملل. ادراک این که فقط مربوط به این که دور بودن دهلی نیست، این که من در چه وضعی، کشورم در چه وضعیه، منابعم در چه حدیه. دیدین خیلی ها این لغت رو شنیدید. من دوستی دارم چندی قبل در موردی که از همکاران صحبت میکردیم، من گوهی سجاتوریشون فرد متوهمیست، خیلی لغتش برام جالب بود، چون دیدم درست میگه، از خودش و از دیگران توهم داره، یعنی ادراکش مبتنی بر واقعیت نیست، در سر اداری درست کرده. و کم نیستن این توهمات، مخصوصا در بین افرادی که خورده سواد دارن، چون دو سه چیز خیلی آزاردهنده است، خورده پول و خورده سواد. توهم است که من باید همه چی رو با من مشورت کنن، اداره کنن و داستان. و فکر نکنید فقط آدم ها متوهم میشن، آدم معمولی، نخبگان سیاسی خارجی هم متوهم میشن، دست به جنگ میزنن. ما بسیاری از جنگ های دنیا با توهم شروع شده، با توهم چی؟ شکست ناپذیری، با توهم پیروزی برقاسا، با توهم از شود که ضعیف بودن دشمن. خیلی جالبه، در 1945 جنگ جهانی تمام میشه، جنگ جهانی دوم، و امریکا و شوروی که در جنگ با هم در کنار هم بودن علیه آلمان نازی، یواش یواش شروع میکنن با هم اختلاف پیدا کردن که منجر میشه به عرض که یک پروسه مهم بیرون جنگ سرد. این دوستان اصلا در جنگ هستن یا فرصتی بخاره در این مرحله، یعنی مرحله انتقال از دوستی بین دو متحد جنگ جهانی دوم به آغاز یک دشمنی جنگ سردی، وزارت خارجه امریکا تلکسی میزنه، یعنی نامه میزنه محرمانه به سفارت امریکا در مسکو که ما بگویید که ما با اتحاد شورای چیکار کنیم. و فردی بوده به نام جورج کنان که به جای اینکه این تلکس رو، این نامه رو یک سطر جواب بده، یک پاراگراف خدمتون که عرض کنم، چه کار میکنه؟ یک مقاله مفصل می‌نویسه که این مقاله 30 سال بعد چاپ میشه، آماده میشه بذاره بقیه میبینن. مقاله معروف Containment of Soviet Union که سیاست مهار از این فرد گره به صلاح میاد و حرف مهمی که اونجا میزنه، میگه خوب شوروی نمیتونی ول کنی، این شوروی کشور توسعه طلبیه و اگه روش بگیره این سرزمین های اطراف رو میخوره، اما نکنه توهم داشته باشید که به شوروی میشه حمله کرد و راحت اینجا رو گرفت. میگه این توهم رو 2 نفر در تاریخ داشتن که یکی ناپلئون بود و دیگری هیتلر، چون فکر کردن به راحتی میتونن وارد این سرزمین بشن. من تو جمله‌ای که میگه خیلی جالب، میگه همین دهقانان بی سر و پای بسیار روسی که هیچی ندارن، چون میگن کاساک، اینها موقعی که به کشورشون حمله میشه اونچنان دفاع میکنن از سرزمینشون که حد حساب ندارن. خب این ادراک بسیار کلیدیه و حائز اهمیت و به نظر من خیلی از دعوای ادراکیه. نظام های شناختی به اصطلاح در مقابل هم هستن. اما بحث سوم مربوط به حوزه انسانی که بسیار کلیدیه، علاوه بر اصل که نکاتی که عرض کردم، مسئله اعتماد به نفس ملی است. یعنی چی؟ یعنی این که اون نقطه سیاست خارجی چه اندازه به کشورش معتقده و چه اندازه به ظرفیت و قدرت کشورش اعتماد داره. ببینید خیلی جالب، ممکنه ما توی منزل بشینیم در کنار خانواده روزای جمعه که مثلا فامیل دعوت دارن، اصلا که همه یک سری بحثای سیاسی و اجتماعی بکنیم و اینو بکوبیم و اونو بکوبیم و اینو تعریف کنیم. ولی اگر مقابل اون فرد قرار گرفتی که داشتی در موردش صحبت میکردی و تونستی اونجا حرف بزنی، یه بحث اساسی است. اعتماد به نفس در هر کاری لازمه، به دست آوردن اعتماد به نفس. شما یک خیاط خوب نمیشین مگر این اعتماد به نفس رو برات با کار و شاگردی به دست بیارید که میتونید خیاطی کنید. سلمونی خوب بنده این سرمو این هفته اصلاح کردم، به سر خواهرم زده که خیلی سلمونی نیست ولی اعتماد به نفس پیدا کرده که میتونه بزنه، خیلی هم خوب میزنه. اعتماد به نفس یک سلمونی رو داره. و همینطور آشپزی تو برسه به چیز دیگه، رانندگی در مورد اعتماد به نفسه که من میتونم رانده کنم، خلبانی این همین هم در مورد اداره حکمرانی سیاست خارجی که ما باید اعتماد به نفس لازم برای مدیریت مسائل پیچیده سیاست خارجی رو پیدا کنیم. از نظر شخص من، بدون اینکه بخوام وارد بحث‌های تبلیغاتی روز بشم، شد مهمترین دستاورد ایران در زمینه سیاست خارجی همین اعتماد به نفس بین‌المللی است. اعتماد به نفس در سیاست خارجی است که نه ما میتونیم حرف بزنیم، تصمیم بگیریم و این فرق داره با سر و صدا. به عنوان یک کنشگر ما میتونیم عمل کنیم، دقت کردی؟ و دیگران هم به نظر میخوان اعتماد به نفس ما رو بشکنن، چون همه در همه جا ما یک چارچوب روانی داریم. در چارچوب روانی اگر اعتماد به نفس شما پیدا کنید، مسئله میتونید حل و فصل کنید بحران ها رو میتونید اداره کنید و همینطور میتونید به اصطلاح اهدافتون رو تعقیب کنید. اما اگر اعتماد به نفس از دست بدید، جالبه من چند هفته قبل با یکی از دانشجوها صحبت میکردم در یه مستر باتی کار میکنه در همین تهران، یکی دیگه از دانشجوی من هم اونجاست، گفتم اون چطوری؟ گفت خیلی خوبه، دختر خوبیه تو این بحثه، ولی هنوز اعتماد به نفس رو پیدا نکرده. برام خیلی جالب بود مشاهده دانشجو در مورد اون دانشجوی دیگه. و من حالا وسط این بحثا میگم من کاری که با دانشجو خودم میکنم این که به اونا اعتماد به نفس میدم که میتونن حرف بزنن، بنویسن، بخونن، فکر کنن. البته نه علک، شما موقع کتاب خوندی بعد من میگم بیا کتابو تعریف کن، خود اینکه تعریف میکنی اعتماد به نفس پیدا میکنی که نقد کنی، بعد میگم نقد کن یا فلانی، میگم نقد شما مهمه، بعد میگم بنویس. دیدین بعضی هم میگن من انشا بلد نیستم، فلواقع اعتماد به نفس نوشتاری ندارم، در حالی که اونو پیدا کنن خیلی هم نویسنده خوبی میشه. اعتماد به نفس بسیار کلیدیه و حائز اهمیت و به نظر من بحث اساسی است. و البته اعتماد به نفس که به دست میاد موقعی که شما در معرض قرار بگیرید. من مثال های شخصی خیلی دارم ولی وارد نمیشم چون وقت نیست، ولی به شما توصیه میکنم، یعنی این اعتماد به نفس این نیست خدا نکرده ما خدا رو فراموش کنیم، یعنی اون توانی رو که خدا داره در خودمون کشف کنیم، یعنی که میشه. حالا یه در زمینه اقتصادی اعتماد به نفس دارن، یه در مورد سیاسی، در بود انسانی سیاست خارجی مهم. خب فکر کنم به اندازه کافی در مورد این بنابودگی حکمرانی سیاست خارجی صحبت کردم. اصلا که دومی سومین جیم سومین به اصطلاح بس جنبش گونگی یا جنبندگی اصلا که حکمرانی در سیاست خارجی است. این یعنی چی؟ این خیلی مهمه و همین جهت هم مدن با دیر قلوب با قلوب من رو چایی بخورم تو گلو باز بشه و بتونیم سر دوستان رو در بیاریم. ببین این به این معنی است که حکمرانی سیاست خارجی در مورد یک موضوع استاتیک نیست، در مورد موجود یا موجودات جنبنده و در حال تحرک و زنده است. یعنی چی؟ ببینید شما اگه مهندس باشین، کار مهندس با چیه؟ با عدد و رقم و فرض اینه که میتونه یک شرایطی رو ایجاد کنه ثابت. مثلا یه ماشین مهندسی میکنه، یک خونه مهندسی میکنه، واقعا اون خونه رو اونطوری که میخواد میتونه در بیاره. اما در سیاست خارجی شما با یه موجود استراتژیک روبرو نیستی که اونجا که دلت میخواد در بیاری، شما با سه سطح از جهش، جنبندگی و تحرک روبرو هستی. یک، در سطح داخلی سیاست موجودی بسیار پویاست و در سطح داخلی پویش بسیار فراوانی داره در همه جای دنیا، حتی کشوری که شما فکر میکنید خیلی بسیار آرامه اونجا هم این پویش داره. و سیاست خارجی به تعبیر ادامه سیاست داخلی است. یعنی ببینید مثلا انقلاب شد در ایران، سیاست داخلی کلن عوض شد، تمام نخبگان قبلی عوض شدن. در چلو سه سال بعد از انقلاب ما با متن سیاسی پویایی در داخل روبرو بودیم. انتخابایی که شده انتخابات و تعویض به اصطلاح کابینه ها به معنیه که سیاست داخلی پویش و جنبندگی داره و این در سیاست خارجی بسیار مهمه. و درک این، یعنی بنده ممکنه عضو به عنوان دیپلمات، هیچ دیپلماتی نباید عضو حزب سیاسی باشه، ولی باید درک از پویش سیاسی در کشورش داشته باشه. الان که به نظر من خیلی مهمه دوستان دقت کنن به این نکته، الان برای اداره سیاست خارجی و اوکراین سیاست خارجی شما باید درک پویش ها و جنبندگی های سیاست داخلی در کشورهای دیگر هم داشته باشید. اون چیزی که در داخل ایالات متحده در سیاست داخلی امریکا میذاره دیگه فقط داخل امریکا نیست. در همه دنیا سیاست داخلی امریکا بازتاب داره. موضوع همین مباحث اتمی ایران یک موضوع داخلی در سیاست داخلی امریکا است. در حال حاضر بحث ایران میکنیم در داخل ایران. در اونجا دموکرات ها و جمهوری خواه دو نگرش مختلف دارن، نه به خاطر فقط قضیه هسته، به خاطر رقابت های داخلی خودشون. و بنده مگه میتونم بدون درک سیاست داخل؟ الان دیروز در انتخابات فرانسه حزب آقای مکرون خیلی کرسی از دست داد. یعنی شما این پیروزی که در انتخابات داشتشون چند هفته قبل به عنوان انتخاب مجدد ریاست جمهوری همچنین شیره نیست برای شون، از این بعد هر کاری میخواد بکنه با یک اقلیت بسیار قوی در پارلمان فرانسه روبروی از دو جناح چپ فرانسه. و برای این با چارچوبای درک سیاست خارجی رو دوستان به دست بیارن که اینجا برمیگرده به رشته مهم به نام جامعه شناسی سیاسی. جامعه شناسی سیاسی کلن با مثلا تولید و توزیع مصرف قدرت در داخل کشورها سر کار داره، اما جنبندگی و جنبش دوم در سطح منطقه است. ما مثلا برای منطقه ما، منطقه بسیار در حال دگرگونی است، مخصوصا برای کشور ما، همسایگانی که ما داریم درشون جنبش و جنبندگی بسیار زیاده. هرچند که ما به عنوان دانشجوی این رشته اونقدر توجه نمی کنیم به تحولات داخلی برخی از کشور اطراف، ولی بسیار اهمیت هم چون اثرات منطقی خیلی زیاد دارن. درک منطقی و دگرگونی منطقی، پویش های منطقی بسیار کلیدی در سیاست خارجی و بدون اون نمیشه اداره کرد. سیاست خارجی، سیاست خارجی فهم و درک این پویایی های منطقه رو میطلبه. یکی دو مثال نیست، برای ما به طور همزمان چندین پویش منطقه مهمه. پویش اون چیزی که در دنیای عرب میذاره، ما بخشی از ذهنیت دنیای عرب هستیم. دنیای عرب موقع میگه غیر عرب، یکی از بحثاش ایرانه. در بحث‌های مربوط به شبه قاره، در بحث‌های مربوط به افغانستان، افغانستان شاید علمانی درس داشتم چند سال به نام ژئوپلیتیک شرق ایران درس دکتری بود، جمله رو به دوستان میگفتم که دانشجو که حالا برخشنم استاده برجسته هم که پیچیده ترین همسایه ما افغانستانه. یعنی به ظاهر خیلی ساده است و جالب. من فروردین ما در یک کنفرانسی در پاکستان شرکت داشتم برای بحث افغانستان. قبلش با تقریبا تمام افراد برجسته خود ما یعنی ایران که در امور افغانستان هستن صحبت کردم. ایام عیدم بود، من جمله با نماینده ویژه ریاست جمهور در امور افغانستان، با مدیر کل مربوطه و با سفیرون در افغانستان. و جالب سفیرون حرف زد که اینجا واقعا جاشه. از این گوهای سجاتور، افغانستان خیلی پیچیده است، بازیگرها خیلی متعددن. گو من یک هفته ده روز که میام تهران برمیگردم میرم تو همین ده روز عوض شده بودم. یعنی اون تغییر و پویایی بسیار کلیدیه. و مهمتر سطح سوم، اون جنبندگی و پویش در سطح بین المللی است. در سطح بین المللی 30 سال الان بعد از جنگ سرد گذشت. در جنگ سرد دو اردوگاه وجود داشت، اردوگاه شرق و غرب. ایران در اوایل این تقسیم بندی به اردوگاه غرب پیوست و در وسطاش به خاطر انقلاب جدا شد و بعدم به شرایط نوینی دستیابی پیدا کرد. الان همه میگن یه دوران طولانی گذار هست و این جنگ اوکراین یک نقطه سرنوشت‌ساز در موقعیت جهانی روسیه، در موقعیت جهانی اروپا و بقیه بازیگر. من در اینجا یک نکته رو در مورد این سه سطح بگم بحثمو تموم کنم و اگر سوالی باشه خدمت دوستان باشم. و اون اینه که در این سه سطحی که ذکر کردیم، یعنی جنبش و پویایی داخلی منطقی و بین‌المللی، ما با سه موضوع طرف هستیم که اون پویایی رو زیاد میکنه و پویایی رو به سهولت خاصی میده. یک چیزی که بهش میگن کنشگران. کنشگران یعنی حالا بازیگران یا ارسد که افراد یا نهادهایی که بخشی از قدرت دارن و توی این بازار قدرت مشغول کار هست. کنشگر. دوم این نوع کنشی چه کنشگران با هم دارن، یعنی کنش خصمانه دارن، کنش دوستانه دارن، به چه سبکی این کنش بین اینها به اصطلاح انجام میگیره. و سوم محیط کنش، یعنی محیط چگونه در حال اثرگذاری روی کنشگرانه و کنشگران چگونه از محیط تاثیر میگیره و برعکس. اگر این سه تا بحث رو که هر کدومش طولانی است و مفصل بخوایم بحث کنیم، ما به این نتیجه میرسیم که سیاست خارجی با یک پدیده پویایی چندگانه روبروست و حکمرانی سیاست خارجی در گروه چی هست؟ در گروه درک این پویایی ها و این جنبندگی ها، این زنده بودن متن‌های سگانه سیاسی داخلی و منطقه بمیرسیم. خب اگر بخوایم بحثمون رو خلاصه کنیم که به سوالات دوستان بپردازیم، چی گفتیم ما در با توجه به اهمیتی که سیاست خارجی داره؟ الف به جیم. الف اهمیت ایده و ماهیت ایده بودگی سیاست خارجی رو ذکر کردیم. حالا ایده های مختلف، ایده استقلال، هویت و انواع اقسام ایده پردازی هایی که وجود داره و ماموریت های در سیاست خارجی یاد میکنه. به بنابودگی و بناهای مختلف در سیاست خارجی اشاره کردیم که بناهای به اصطلاح ساختاری و جغرافیایی رو ذکر کردیم که بناهای نهادی و اداری و انسانی و در بود انسانی مخصوصا به مسئله ادراک پرداختیم و حائز اثر که توجه بودیم این بحث ادراک و همینطور بحث اعتماد به نفس و نهایتاً به بحث جنبندگی در این سطوح مختلف پرداخت. اگر همه این بحث ها رو روی هم بذاریم، یک مفهوم مهم که چند دقیقه راجع به اون صحبت کنم و بعد خدمتون که عرض کنم سوال شما رو پاسخ بدم، همه این رو هم بذاریم، یک کلمه بسیار کلیدی است، یک مفهوم بسیار محوری است در حکمرانی سیاست خارجی و اون مفهوم توازن و تعادل. تعادل بین همه این الف به جیم داری که عرض کردم و به طور کلی توازن و تعادل یکی از مهمترین مفاهیم زندگی اجتماعی، چه در بعد درک واقعیت ها چه در جنبه تجویز و بهتر شدن. ببینید ما مریض میشیم، انشاءالله که نمیشیم، ولی خب اگه شدیم که نوعان پیش میاد. مریضی یعنی چی؟ یعنی بدن ما از تعادل خارج شد. برخی از این مریضی ها اندکن، یعنی یه ذره، مثلا به طور عادی و متعادل نباید بینی انسان آبریزش به اصطلاح ریزش آب ممتد داشته باشه، ولی سرماخوردگی ایجاد میکنه. برخی خدای نکرده مثل سکته، بر از حد که سکته های مختلف ممکنه بخشی از بدن رو از کار بندازه. درسته؟ قرص، دارو، جراحی، پزشک رفتن، همه برای برگردوندن انسان به حالت تعادله. همین مفهوم در زندگی اجتماعی هم خیلی مهمه. تعادل در اجتماع بسیار کلیدیه و تعادل در حکمرانی بسیار کلیدیه و به طور مشخصتر تعادل در حکمرانی سیاست خارجی. سیاست خارجی فقط در مورد ایده نیست. اگر شما فقط بیم در مورد ایده حرف بزنیم ولی به ساختارها توجه نداشته باشیم، تعادل نداریم. اگر به فقط تاریخ، به بناها نگاه کنید، به ساختارها، ولی به پویایی ها و جنبش ها و تحرک هایی که در متن داخلی و منطقی و بین‌المللی هست توجه نداشته باشید، شما نمیتونید سیاست خارجی اداره کنید. لذا تعادل بسیار کلیدیه و اینجاست که عنصر انسانی در سیاست خارجی بسیار حائز اهمیته. من یادم سال پیش با آقای دکتر خرازی که وزیر خارجه بود ما میرفتیم کوه اثر جامعه و خیلی من یاد میگرفتم. بچه خیلی مهم آدم مرتب یاد بگیره، مرتب سوال کنه و بحث سیاست خارجی شد. یه حرف زد که من این شخص فرموشم، گفت سیاست خارجی بازی با آتشه. یعنی یه ذره از تعادل خارج بشی آتش میاد. خیلی کلیدیه. لذا اون تعادل بسیار اساسی است و این معنیش چیه؟ معنی اینه که سیاست خارجی بحث محاسبه است، بحث دقته، دقت که تعادل به هم نخوره، تعادل داخلی خارجی منطقی، تعادل بین نیازات و امکانات، بین اهداف و ابزار. و امیدوارم دوستان به مفهوم توازن و تعادل در زندگی شخصی، خانوادگی، خدمتون که عرض کنم، توجه کافی داشته باشن و با انسان، انشالله انسانهای متعادلی هستید و متعادلتر بشید و برای کشور سودمندتر. و دو اصلی که اشاره کردم که برای همه ایرانی ها مهمه و امیدوارم برای دوستانم مهم باشه، ماندگاری ایران هست و بهشدگی ایران، یعنی اینکه ایران بماند و بشود به لطف الهی و کرم اعطاد، در گروه کار فکری است، در گروه نگاه های تعادل‌آمیز و ادراک های همه جانب است. فکر میکنم که در این دو جلسه ما هم اهمیت سیاست خارجی رو گفتیم. بدون درک اهمیت سیاست خارجی ما نمیتونیم خدمتتون که عرض کنم حکمرانی رو در سیاست خارجی درک بکنیم و بعدم در حکمرانی به پایه‌های اساس حکمرانی شرکت. در خدمت دوستان هستم برای سوالی که دارن با ذکر دو نکته. یکی این که از من انتظار این که موضع گیری علیه کسی بکنیم نداشته باشیم. به نظرم اونا به درک این بحث ما جدیتر از بحثای صرفا موزگیریه نقد کردیم، چون موزگیری هایی که من با این خوبم یا اون بدم تو همه با یه سری بحث های دیگریست که با بحث روح علمی متفاوته. لذا این نکته اول. نکته دوم، اگر مسئولین محترم کلاس موافقن به صورت صوتی اگر کسی سوال کنه شاید بهتره، چون برخی از سوال رو تو ما بخواییم بخونیم وقت میگیره. اگر اجازه میدن اینطوری که دو نفر میتونن سوال صوتی بکنن که ما بتونیم یه چایی تمام کنیم. کسی سوالی داره بلنگوش روشن کنم اگر میشه. نمیشه آقای تقایی، آقای دکتر جهیدی. خب اگر سوال صوتی نیست از من آخر بیام که.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
وقت شما بخیر.
بله، خودتون معرفی کنید. سلام بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده احسان پور محمود هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور در رشته حقوق عمومی و بین الملل.
در کدام شهر؟
استان خوزستان هستم ولی در حال حاضر ساکن تهران هستم.
بسیار خوب، سوالتون رو بفرمایید. صدتون قطع شد دوست عزیز. دوست عزیز صدتون رو من ندارم، اگر ممکنه دوباره برنگوشون روشن کنید، اگر نه اینکه از دوستان نوشته است که آیا امکان این که فایل داشته باشیم که با همکارانی که کلاس رو ترتیب دادن باید صحبت کنن. اینکه از دوستان سوال کرده آیا رشته غیر مرتبط میشه وارد فیلد سیاست خارجی شد، به صورت تجربه نقشه رو چیه؟
بفرمایید.
بله بفرمایید. قطع شده شما، دوباره بفرمایید.
بله بله، چون دسترسی دادن الان دوباره عرض میکنم. یکی در مورد تحولات اوکراین که شما فرمودید با توجه به وضعیتی که روسیه با غرب داره نسبتش برای جمهوری اسلامی چیه؟ چون مقام معظم رهبری هم فرمودن که به هر حال این نکته مهمی در عطف تاریخی هست. یکی هم بحث تحولات در واقع فعلی سیاسی در عراق که برها عراق همسایه مهمی برای ما هست و بعد از شهادت سردار سلیمانی اتفاقات مهمی اونجا افتاده. اگر امکان باشه این دوتا مسئله رو در حد وسط و امکان کلاس توضیح بفرمایید ممنون میشم. بزرگواریم.
بله، در مورد اوکراین هم توی که اشاره فرمودین و از بیانات مقام معظم رهبری استفاده کردین، یک نقطه عطف به چه قسمتی از بحث ما برمیگرده؟ هر دو سال شما به بحث آخر ما در مورد این جنبش ها و پویایی ها. اوکراین یک جنبش و پویایی چه بینومنالیست و این نقطه عطف چرا؟ چون که نقطه عطف یعنی چی؟ یعنی از این به بعد یه جور دیگه است. از این بعد چه چیزی یه جور دیگه است؟ باز به مفاهیمی که در این درس اشاره کردم میفرزن کنشگران، ماهیت کنش و محیط کنش، این سه تا تحت تاثیر قرار میگن، نه یعنی که 100% عوض میشن. ببینید روسیه کنشگر مهمه در این قضیه، ولی روسیه از نظر جهانی قبل و بعد از این قضیه ماهیت کنشگریش متفاوته و یه چیز ترکیبیست، به معنی که قدرت نظامیش که دومین قدرت نظامی دنیا بود الان 120 روز تقریبا در از این به 4 ماه در این عرصه است، اون احتمال برقاسا به اهداف سیاسی رسیدن رو به سیلو به دست نیورد. موقعیت جهانیش متفاوته. کنشگران دیگه توی این قضیه هستن، خود اوکراین علی‌رغم جنبه‌های تبلیغاتی رئیس جمهور اوکراین، اوکراین بسیار آسیب دید و خواهد دید. یعنی تمام زیر ساختاری اوکراین از این بعد یک کنشگر ضعیفی میشه. اروپا یک دسته از کنشگر ما در اروپا داریم و آلمان که سالها به عرصه‌های نظامی ورود جدی نمی‌کرد 100 میلیارد دلار داده اختصاص به این کارها. خب این نمیشه نقطه هست و از همه مهمتر همه کنشگران در جهان تحت تأثیر قرار گرفت. محیط کنشی شده، محیط در دنیا نظامی تر شده، در کل دنیا، در کل دنیا اثر کیفی. و یک ملاحظه که وجود داره، ممکنه این بحران نظامی خدای نکرده حالت اتمی هم بگیره، یعنی در مواردی اگر ضعف احساس کنه روسیه از امکاناتش استفاده کنه که خیلی وضع پیچیده می‌کنه. ولی محیط متخاصم تری شده، دو قطبی تر شده و نوع کنشان به اصطلاح خصمانه شده. اما نکته مهمه دوست عزیز، هنوز سرنوشت نهایی این جنگ معلوم نیست، در حال شدنه. فردا ممکنه وضع خیلی دگرگون‌تر از امروز بشه. تا اینجا داره جنگ میشه به یک جنگ فرسایشی، یک جنگی که در یک محدوده معینیه، ولی ما نمیدونیم چی میشه. شروع جنگ ها معلومن، ولی جنگ اوکراین پایان یافته نیست. برای ما هم از نظر تجربه تاریخی نشون میده که کلا نقاط عطف نقاط سختی بوده برای ایران در تاریخش، و کشور ما مقیم تاریخ داره، از این جهت حساسه. و ما چه کار رو بکنیم؟ ما باید اونجایی که امکان داره، همطوری که فرمودن، ما نه به اصطلاح با اقدامات ناتو موافقیم و نه با شیوه به اصطلاح جنگ. به نظر من یک نوعی عایق بندی و گرفتن و داشتن یک مسئولیت که این خیلی برمیگرده به استحکام داخلی، و البته یه سری از هر حادثه و هر نقطه توی یه سری فرصت هایی هم ایجاد میکنه و یک سری به اصطلاح دردسرها، حالا فرصت هایی هم فراهم است، دردسرهایی هم ایجاد شده، ولی در مجموع جهان هنوز اثرات این رو نمیدونه به کجا میرسه. تو اینجا وضعیت غلات در همه دنیا تحت تأثیر گرفته، وضعیت انرژی و یک نقطه عطف. در مورد عراق باز با همین ستا نگاه کنیم، در سطح دو اول عراق خیلی برای ما کشور مهمی، بنده دو هفته قبل عراق بودم برای 4 روز و خیلی آموزنده بود سوای زیارت عتبات از نظر به اصطلاح کار خودم علوم اجتماعی، چون خداوند توفیق داده من در سالهای گذشته بین البته قبل از کرونا بین دو ترم دانشون رو با زمینی میرفتیم عراق برمیگشتیم، فوق‌العاده آموزنده بود از نظر هم معنوی هم مادی. عراق از 2003 به این طرف نظام سیاسیش عوض شده، ولی عراق کشور بیبنیه شده از نظر سیاسی. یعنی چی؟ یعنی داخلش حالا درس بخشی که هست مشکلات خیلی زیاده، و این راننده که من مثل گرفتای ماشینه فارسی هم بلد بود خیلی قشنگ گفت، ایران هم میرفت و میمد میگه ببین یه پارک اینجا ندارن از 2003 تا بال بوده 18 ساله، گفت هیچی نساختن. همونجا داشته رو یک نارضایی عمیقه، و از همه مهمتر کنشگران، این نخبگان سیاسی عراق نمیتونن با هم دیگه کنار بیان و یه سیستم رو جور کنن. ولی خب یه فرهنگ سیاسی هم ایجاد شده، در قالب اون فرهنگ سیاسی امیدواریم به ثبات عراق کمک کنه، و برای ما ثبات عراق بسیار بسیار کلیدی است. ولی هر دو مورد نشون میده دوست عزیز که حکمرانی در سیاست خارجی لزوم توجه به پویایی های منطقی و بین‌المللی رو در بر داره. خب سوال دیگه به طور صوتی اگه دوست دارم. کسی اگر نداره من اینا رو نوشته رو نگاه کنم. بفرمایید.
در خدمتتون هستیم. من عذرخواهی می‌کنم صدای سیستم ما قطع شده بود. من میکروفون رو جابجا کردم که در خدمت شما و دوستان باشیم. اگر اجازه بدید ما یک سال دیگه هم در خدمت شما باشیم. حالا چون دوستان اینجا سوالات کتبی خوبی هم یادداشت کردن، اگر مایل بود یک سوال کتبی هم من از رو میکنم خدمتتون که بتونید
بفرمایید.
خب اگر اجازه بدید یک سوال صوتی رو هم در خدمت دوستان باشیم. من آیه ارشدی که دست بلند کردن صداشون رو میکروفونش رو باز کردم، میتونن صحبت بکنن. آیه ارشدی
سلام علیکم، اونجا استاد سجادپور عزیز، صدا بنده رو دارید؟
بله، بفرمایید.
خیلی ممنونم از تدریس بسیار شایسته‌ای که داشتید. من همونجوری که در کلاس به ما یاد دادید که خیلی مختصر صحبت بکنیم و در زمان در حقیقت واحدی به مطلب اصل مطلب اشاره کنیم، کوتاه سوال خودم رو از محضر اولی بپرسم که فرمودید بحث توازن و تعادل رو ما در حکمرانی سیاست خارجی مبنا قرار بدیم. سوال من که ملاک‌ها و شاخص‌های این در حقیقت توازن و تعادل رو چند تایش اگه برمشمارید ممنون میشه.
بسیار سوال خوبی. آقای ارشدی، اول ممنون از این کتابی که فرستادی. این آقای ارشدی از دانشجویان بسیار درجه یک و در دوره دکتری هستن و مسئول بنیادی هستن به نام بنیاد البرز که من آشنا نبودم، که فردی به نام مرحوم البرز بنیان گذاری کرده و یک بنیاد موقوفه ایست که به کمک میکنه به کار علم و دانشجویان و دانشمندان که فعلاده است. حالا ایشون کتاب به اصطلاح واقف بزرگ این بنیاد که بسیار ثروت داره، من جمله خیابان لارزا رو بخشش در اختیار در این بنیاد رو به من دادن که برای من خیلی آموزنده است. ازت تشکر میکنم. اما در مورد سوالتون، توازن و تعادل به اصطلاح معیارهای مختلف داره. اول بپذیریم که تعادل و توازن خیلی کلیدی است، یعنی پذیرش ذهنی اولی معیاره. چون گاهی مثلا ببینید، خیلی دوست من مثال ساده میزنم، الان آدمای زیادی رو شما دیدین بیماری قند دارن مثلا یا باید شیرین نخورن، بعد میاره من تعجب میکنم شخصا. همین دیشب بستنی دادن، من برنداشتم البته چون رعایت میکنم، ولی میخورن بعد میگه خب بستنی برات بده. میگه چی آقای ارشدی؟ میگه ولش کن. ولش کن یعنی چی؟ یعنی این به توازن باها نمیده. دقت کردیم؟ به تعادل بدنش باها نمیده، به لذت لحظه. اما تعادل به نکته دوم، مخصوصا در سیاست خارجی به یک مفهوم، به یک اصل نسبت خیلی 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 ارتباط داره و اون نسبت هدف و وسیله است. شما چه هدفی رو انتخاب میکنی و برای رسیدن به اون هدف چه ابزاری در اختیار داری. اگر اهدافی انتخاب کنی بالاتر از ظرفیت ابزارهایی در اختیارت هست، بی تردید از تعادل و توازن خارج میشی. اگر ابزار و به اصطلاح وسایل رسیدن به اون اهداف رو فراهم نکنی، فقط رو مرحله اهداف بمونی. و جالبه، کتابی هست که مرحوم روح الله رمضانی نوشته، روح الله رمضانی خدا رحمتش کنه چند سال پیش فوت کرد، ایشون 60 سال تمام کارش یه چیز بود، مطالعه در مورد سیاست خارجی ایران، و کتابی رو از ایشون آقای روح الله اسلامی ترجمه کرده در مورد تاریخ روابط خارجی ایران از 1500 میلادی تا 1973، یعنی تا 1152 از دوره صفویه، 500 سال سیاست خارجی ایران رو بررسی کرد. و جالبه، این قبل از انقلاب چاپ شده، البته کتاب اخیراً ترجمه شده، نشر نمی بندم یک مقدمه در شرح زندگی رمضانی نوشتم در این کتاب و اهداف و چیز حرفای اصلش. ولی جالبه جناب ارشدی و دوستان عزیز چی میگه؟ میگه که بزرگترین مشکلی که ما میبینیم در تاریخ سیاست خارجی ایران از دوره صفوی تا دوره پهلوی، عدم تطابق اهداف و ابزار. مثلا به جنگ‌های ایران روس اشاره میکنه، در جنگ های ایران روز در موارد ایران موقعیت برتری داره و پیشنهاد میکنن که خب این چیزا رو بگیر برو، ولی نمیگه بیشتر بخور. اما برای رسیدن به اون بیشتر ابزار لازم رو در اختیار نداشته. در همین جنگ جهانی اول، موقعی که تلویق جنگ جهانی اول خیلی جنگ جهانی مهمیه، به خاطر اینکه چند امپراتوری از بین میرن، امپراتوری عثمانی، امپراتوری روسیه، امپراتوری اتریش مجارستان. کنفرانس صلح پاریس در ورسای به اصطلاح تشکیل میشه، ایران هم یه هیئت میفرسته و هیئت هم آدمای خیلی باسوادی بودن و خیلی الان چوب شده در موردشون. رمضانی میگه علارغم سواد و دانش، اهدافی که اینا انتخاب کردن دست یافتنی نبود و نه فقط نرسیدن به اون اهداف، اصلا تو کنفرانس راشون ندادن. یکی از اهدافشون این بود که گلستان و ترکمنچای چون به زور گرفتن از ما باید لغو بشه و تمام قفقاز ما برگرد و مذاکرات خیلی زیادی میکنند این رابطه. لذا این و جالبه ایشون دوست آقای خرازی هم بود و یک دفعه اصلا که من که در دوره آقای خرازی کار میکردم اونجا در نیویورک، بعد آقای مرحوم نژادحسین شدن سفیرمون، آقای خرازی به عنوان وزیر اومدن و یک ملاقات نهاری داشتم با ایشون و ما چهار نفر بودیم، یعنی آقای رمضانی، آقای مرحوم نژادحسین سفیر وقتمون، آقای خرازی و بنده. و بعد نهار خیلی مهمی بود، جالب، بنده ایشون رسیدم فرودگاه، آخر کار بهش گفتم که یاد بودی بنویسین دفتر. اونم میدونست که من به سیاست خارجی به عنوان دانشجو علاقه‌مندم، به انگلیسی متنش، چون انگلیسیش بهتر از فارسی بود، از من خواسته چیزی رو بنویسم، ولی به هیچ چیزی بهتر از این نمیتونم خالص برای تو بنویسم، حالا به این منظور که به که سیاست خارجی ایران رو توضیح بده. و اون شعر حافظه، شعر حافظه به فارسی نوشته که تکیه بر جای بزرگان نتوان کرد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده شود. و به انگلیسی اضافه کرده که the problem with the great foreign policy over centuries has been the incompatibility of ends and means، که بزرگترین مشکل سیاست خارجی را در طول تاریخ عدم تطابق اهداف و ابزار بوده. فکر کنم این خیلی بحث جامع و مصطفایی رو میطلبه. البته توازن بین فقط اهداف و ابزار که توضیح مفصل دادم نیست، توازن بین حرف و عمل. شما اگر فقط خیلی وضع میخوام دوستانه حرف بزنی یا به تعبیر آمیانه خالی بندی کنی، عملی پشتش نباشه از اعتبار خارج میشی. حرف زیاد بزنی عمل نکنی اعتبارتو از دست میدی و اجتماع و اجتماعات گوناگون بشری به اعتبار خیلی بستگی داره. توازن بین بخش‌های مختلف سیاست خارجی یعنی چی؟ یعنی شما ابزار اقتصادی داری، ابزار سیاسی داری، ابزار نظامی داری، ابزار تبلیغاتی داری، ابزار فرهنگی داری. فقط در یک کشور مثلا شما روی کشور همسایه فقط روی بُعد مثلا اقتصادی نگاه کنی، به بُعد سیاسی توجه نکنی، به بُعد فرهنگی توجه نکنی، به بود مردمی توجه نکنی. خب توازن پس بین وجوه مختلف هم هست و خیلی جالبه. روابط ما با برخی از کشورهای جمله روسیه، روسیه برای ما کشور خیلی مهمیه، ما روابط گسترده‌ای داریم، اون تا این روابط در سطح مردمی نیست. روسیه مثلا با ترکیه روابط خیلی پیچیده‌ای داره، ولی تعداد افراد روس که میان ترکیه فوق‌العاده بسیار زیادن. ما برعکس حواسمون با ترکیه خیلی جالبه، وجوه مختلف داره و اقتصادی تنها نیست، جنبه‌های دیگه هم داره. و خود همین باعث شد که در قضایای سوریه 10 سال پیش شما روبروی هم بودیم. این بودن وجوه مختلف باعث شد که اختلافمون در این قضیه به کل رابطه آسیب نرسه. لذا در پاسخ به سوال شما، علاوه بر بین تعادل بین ابزار و اهداف، تعادل بین حوزه ها بسیار بسیار های اهمیت. امیدوارم سوالتون پاسخ داشته باشم. سوال دیگه هم از استاد بفرمایید. شفایی میخواییم بخونیم.
خیلی ممنون آقای دکتر، تشکر میکنم. اگر اجازه بدید یک سوال دیگر رو هم من از روی، یعنی سوالات متعددی رو دوستان مطرح کردن، حالا با توجه به به قولی زیغ وقت، من یک سوال رو از رو میخوام. در واقع دو تا سوال هستش که مرتبط با بحث جنگ اوکراین هست. یکی این که آیا این بحث امنیت غذایی که الان به وجود اومده چه تأثیراتی در فضای کشور ما میتونه داشته باشه و ما برای مقابله با اون در واقع تهدیدات امنیت غذایی چه راهکارهایی داریم؟ و یک سوال مرتبط با این هم که یکی از دوستان مطرح کردن، بحث این هستش که آیا این اتفاقی که ما بین اوکراین و روسیه رخ داد، آیا ممکن هست که بین ایران و همسایگانش از جمله عربستان رخ بده؟
حالا قسمت دوم به انگلیسی میگن سوالات فرضی، هایپوتتیکال، بین عمه من و خاله من دعوا میشن اینا چه میدونیم؟ انشالله که همسی اتفاق نیفته، ولی ماهیت رابطه ما با عربستان، اون دوستی که سوال کرده، با ماهیت رابطه روسیه و اوکراین فرق داره. نظام من به ذرس قاطع میتونم در علاقم فرضی بودن این سوال بگم که همچی شرکت پیش نمید. هم به لحاظ موقعیت مرزی، دریایی، نوع اختلافات، نوع اصل که نظام های سیاسی، نوع تعارضات همچیزی نیست، ولی این سوال فرضی است. اما در قسمت اول بنده تخصصی در امنیت غذایی ندارم و یاد گرفتم که موقعی بگم نمیدونم، بگم نمیدونم. نمیدونم از نظر من یه واژه علمی بسیار معتبری است. اما این رو میتونم بگم که هر حادثه‌ای درس‌های خودش رو داره و آموخت‌های خودش رو. ما بعد از این بحران فهمیدیم که دو مسئله رو فهمیدیم در مورد این سوال. یکی این که خود اوکراین چه نقش مهمی در امنیت غذایی جهان داشته و تولیداتش و روسیه که ظاهراً 70% غله جهان رو اشغال نکنم توسط این دو کشور عمدتاً اوکراین تامین می‌شده. و نکته دوم این که سرنوشت دنیا با هم خیلی پیوسته است. این خیلی برای ما خیلی مهمه. در پاسخ به اون سال قبلی هم باید اضافه کنیم در مورد تاثیر اوکراین رو. ببینید مواد، قیمت مواد غذایی فقط توی کشور بالا نرفته. چرا؟ چون دنیا با هم پیوسته است و هنوزم میگن اشکالات این مواد غذایی بیشتر ممکنه باشه. من سه هفته قبل در استانبول یک کنفرانس بودم که یکی از همه عرب و اصلا که ترک و اینا، یکی از شرکت کنندگان وزیر خارجه سابق مصر بود که فکر کنم دفعه قبل اشاره کردم، میگفتش که پرسیدم ازش موقع صبحونه با هم بودیم، خیلی مرد دانشمندیه آقای رمزی، گفتم از غلاتتون چطوره؟ گفت بله ما تو سپتامبر داریم. بعد رفتیم تا با هند مذاکره کردیم، تو اومدیم بخریم گفتو نمیفروشه. و گندم یه چیز تفننی در مصر نیست. ثبات سیاسی در مصر به گندم اونون ارتباط داره. نه الان، حتی در قرآن هم بخونید سوره یوسف و بحث قحطی و، ولی در دعیه‌های اخیر، در قرآن اخیر شورش‌هایی که خاطر نان شده، خب این به هم پیوستگی دنیا نشون و اینکه ما نمیتونیم نسبت به سرنوشت دیگران بی تفاوت باشیم، چون بی تفاوتی اول امکان پذیر نیست و از همه مهمتر رو سرنوشت ما اثر داره. خب اگه سوالی هم هست در خدمتتون هست.
تشکر میکنم آقای دکتر. من میخوام بدونم که تا چه زمانی دوستان میتونن سوالاتشون مطرح بکنن که ما بتونیم تنظیم بکنیم؟ اگر
بکنم از ذره وقت عادی کلاس ظاهرا تمام میشه یک ساعت نیم.
همین خواستم بدونم که موقع اگر
سوال خیلی مهمی دارن نگن در رفت، ما چیزی که بلدیم جواب بدیم. سوالمون هم میتونیم بعضیشو سر کار بذاریم، بعضیش هم بپیچونیم، ولی میخوام یکی دو تا سوال دیگه هم بکنیم.
یکی از دوستان، من حالا شاید به زعم خودم سوال نسبتا مهمی باشه و مرتبط باشه، بحث تعامل، یعنی حکمرانی سیاست خارجی ما در تعامل میان غرب و شرق رو پرسیدن که چجوری میتونیم این تعامل رو برقرار بکنیم و آیا اساسا لازم هست ما چون این تعاملی رو داشته باشیم یا نه؟
بله، آقای دکتر امین عبداللهیان وزیر مستقبل خارجه مفهومی رو در از سر که صحبتاشون پیوسته مطرح کردم اینجا رو دیشب که ما دنبال یه سیاست خارجی متوازن هست. ببینید دوست عزیزی که این سوالی کردن، برای کشور ما استقلال خیلی مهمه. ما قبل از انقلاب به ظاهر استقلال داشتیم، جز کشور مستعمره نبودیم، ولی استقلال واقعی ما حتی دوره قاجار به ظاهر ما استقلال داشتیم، ولی در واقعیت نبود. لذا استقلال برای ما خیلی مهم. یک. دو، ما ببینید این که میگم، من تبلیغاتی نمیگم، خدای نکرده خود بزرگی اینی هم ندارم، ما کشور مهمی هستیم دوستان، گرفتاری داریم، چالش داریم، ولی کشور فوق العاده مهمی هست. در چی؟ در تاثیر سرنوشت جهانی. من گاهی متاسفم که ما فقط چیزای منفی در مورد خودمون میگیم. آقا میگم اینطور هم که فکر میکنی نیست، بله گرفتاری میدونیم، تورم میدونیم، بیکاری اینا همه هست، اما این به این معنی نیستش که ما که کشور ببخشید این لغت رو کارم در پیکی هستیم، نه، بزرگیم از نظر وسعت، از نظر جمعیت، از نظر تاریخ، از نظر اثرگذاری، از نظر تحولات اجتماعی. لذا خدایی نکرده اگر فرض کنید یک ابرقدرت به ایران تسلط پیدا کنه، به خاطر اینکه لقمه کوچیکی نیست ایران، در موقعیت جهانیش اثر میذاره. تمام تلاش روسیه در قرن عصر که 19 تسلط بر ایران بود، برای اینکه اگر این تسلط به دست میورد میتونست در رقابت‌های جهانی با انگلیس و فرانسه موقعیت برتری پیدا کنه. لذا ما نمیتونیم وزن خودمون نایده بگیریم و باید از اینکه در حلقه قدرت‌های بزرگ به عنوان ازناب و اثرات که وابسته اونا قلم داد بشیم یا بریم، حتما باید پرهیز کنیم. خیلی دقت میخواد در این حال وارد بازیایی که با امکانات ما هماهنگی و هم سطحی نداره، ابزار لازم نداریم. ما در ایران قدرت جهانی به معنی مثلا که چین هست نیستیم. این جمله معروفی که در کلام ائمه علیهم السلام آمده مثلا خیلی کلیدیه در مورد افراد هست که رحم الله عمران عرف قدره، خدا رحمت کنه کسی رو که قدر و اندازه خودش رو بدونه. و ما استادی داریم در دانشگاه تهران، استاد من بودم آقای دکتر ممتاز کران، عضو دیوان داوریه تاگوسری بن ولیان. یادم سالا پیش میگفتن فرانسوی ها میگن ما باید هر کسی باید مرزهای خودش رو بشناسه، اندازه خودش رو و مرزهاش رو پاسداری کنه. ما هم قدر خودمون باید بدونیم. لذا ما به این شوهج این توازن نه، توازن معنی این که ما در اختیار، یعنی این شغول به اصطلاح توازن رو از دست دادن در مسیر قدرت های گذاری قرار گرفتن چیزیست که امکان پذیر نیست و وضعات انقلاب اسلامی هم هماهنگی نداره. و مطمئنم من که این مسیری است که 100% مد توجه است. حالا با قدرت های بزرگ به این معنی نیست که ما حتما با همشون رابطه داشته باشیم، رابطه همسد داشته باشیم، ولی این که در مدار به اصطلاح از نابونا قرار نگرفتیم امر قطعی و بدیهی و منو تامین کننده منافع ماست. بسیار خوب، یه سوالی هم بکنید تا ما برسیم قبل از اینکه این موبایل باتریش تمام بشه. بفرمایید.
خیلی ممنونای دکتر. به عنوان حسن ختام حالا سوالات که ما خیلی هم مزاحم شما نشیم، سوال دوستمون رو آیه دهقان رو خدمتتون میخونم. آیا سیاست خارجی ایران داره راهبرد خاص مکتوب و مدونی چه در سطح بین المللی و چه به صورت دو جانبه وجود دارد، یا صرفا تاکتیکی و اقتضایی عمل می شود؟
بله ایران داره. این آقادی کشور ما رو دست کم نگیرید طور خدا. ببخشید من این مقداری تعصب دارم نسبت به کشورم. و مکتوب، اولین چیز مکتوب چیه؟ قانون اساسی است. قانون اساسی یه فصل داره در مورد سیاست خارجی. دقت کردین؟ یه فصل داره. بله اون چارچوب اصلی است. دو، ما اصلا که سیاست‌های تعیین شده توسط مقام معظم رهبری داریم در حوزه‌های مختلفی که به امور سیاست خارجی برمی‌گرده که اسنادش منتشره. سه، ما اسناد مصوب مجلس شورا رو داریم، شورای اسلامی، مخصوصا در قالب برنامه‌های توسعه کشور که مادهی مشخصش مربوط به سیاست خارجی است. چهار، هر دولتی که میاد یک برنامه کاری ارائه میده، معمولا در زمان تایید و گرفتن رأی اعتماد، که بخشش به امور سیاست خارجی اختصاص داره. و ملاحظه کنید همه وزرای خارجه همچه برنامه رو دارن، معمولا تو اون چارچوب هم میمونن، یعنی تو امهات بحث همون به اصطلاح چارچوب هست. اما یه بود از سوالم هست که سیاست خارجی اقتضاعاتی هم داره، این فرق داره تو اقتضای عمل کردن. یعنی شما یه حادثه پیش میاد، اقتضای اینو میکنی که شما واکنش نشون بدید. دقت کردین؟ این متفاوته با اقتضای عمل کردن و اثر که فقط منتظر رخدادا و حوادث باشه بودن. ما تقریبا معلوم مشخصه که نه فقط اثر که یه مسئله یا چند مسئله، چارچوبای سیاست خارجیمون چی هست. حالا این آقای ارشدی تشریف داشتن، ما درسی داشتیم در دانشگاه دفاع ملی که دوستانی که این رو این جلسه رو اندازه کردن مربوط اون دانشگاه هستن، به نام هندسه جهانی قدرت. یکی از تکالیفی که من هم اول ترم برای دانشجو گذاشتم، واقعا دانشجو علاقمندی هم بودن، واقعا امروز که خیلیشون با یکی از دوستانم که استاد در خارج داخل هم یه درس داده، گفتم خیلی بچه علاقمندی بودن، اوکراین خیلی دنبال کردن. قبل از اینکه اشغال نظامی هم صورت بگیرشون میدونستیم که بحران هست، بحران برمیده و اشغال صورت گرفت. حالتا من بهشون گفتم برای درس شما بهترین کیس مطالعاتی پیش اومده. در هفته اول بحران هنوز مقام معظم رهبری موزگی نکرده بودن، خدمتتون که عرض کنم، من گفتم ایران نمیتونه طرفدار این جنگ باشه. و خیلی جالب بود، هفته بعد که دانشمند از سر کلاس گفتم بله، مقام معظم رهبری همش موزگی هست. من چرا همچین استنباط داشتم؟ چون من در پاسخ به این سوال میگم، اینقدر مطلب و سند و عمل در سیاست خارجی ایران در 40 سال گذشته است که یک حسی به شما میده که ایران نمیتونه این کار رو قبول کنه، ایران نمیتونه اون کار رو موافقت کنه و ایران هم نمیتونه با جنگ موافق باشه. خیلی جالب بود، برای خود من جالب بود. در مورد این دوست بعد سند زیاده، قانون زیاده و همینطور سخنرانی های مختلفی که مقامات مختلف سیاست خارجی کردن در 40 سال گذشته شما یک تداوم می‌بینید و مجموعه سندی خیلی میتونه کمک کنه و حس بده به ما از اینکه سیاست خارجی چیست. ممنونم از همگی دوستان، اگه سوال دیگه باشه در خدمت.
خیلی ممنونم آقای دکتر، تشکر از شما و دوستانی که در جلسه حاضر بودند. بسیار استفاده کردیم هم از این جلسه و هم از جلسه گذشته. انشالله فرصتی باشه و در آینده هم بتونیم با مباحث دیگری در خدمت شما باشیم. تشکر میکنم. اگر حضرت عالی نکته‌ای دارید در خدمتون هستیم، وگرنه جلسه رو به اتمام برسونیم.
بنده هم تشکر دارم از جناب عالی، دوستان عزیز، و اجازه بدین که با شکر شروع کردیم، با شکر خدا تمام کنیم که توفیق داد که در مورد سیاست خارجی صحبت کنیم، و ضمن شکر پروردگار از همه نعمتهایی که داده ازش نعمت بیشتری رو بخوایم برای کشورمون، برای جهان، و انشالله با درخواست و تمنای پایداری ایران، بهبود شرایط ایران و از همه مهمتر ظهور امام است که مهمترین خبر جهانی است، جلسه رو به اتمام برسونیم با یک سلام. الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجام. خیلی ممنون دکتر، تشکر از شما، خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ.